أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث توفیق بین ادله رسیدیم به این نکته که امارات مثل دوتا روایت وقتی با هم تعارض میکنه، این تعارضش تعارضه در مقام اثبات، مقام دلالته. یعنی تو دلالت نمیشه این روایت درست باشه، اون روایت هم درست باشه. میگن تعارض تو دلالت. به تعبیر حضرت امام، کل واحد از اینها نفی دیگری میکنند. حضرت امام میفرمان تناف دلیلین علا وچن لا یمکن اجتماعهما. تنافی دوتا دلیل است به گونه ای هم دیگر رو نفی میکنه که نمیشه هر دو رو جمع کنه. اینجا میگه تعارض. یا جناب محقق شیخ اعظم فرائد رضوان الله تعالی علیه میفرمان التعارض و تنافی المدلولین. یه عبارت یه مقدار دقیق تره، بازش بکنیم چیه؟ خان بفرمان مدلول روایت است که با هم تنافی داره و تعارض داره حقیقتاً، ثم نسبت میدید تعارض رو به دلیل عرضاً، ولی این نسبت نسبت کاذبیه. مثل جر المیزا بسا که جرا حقیقتاً به ما نسبت داده میشه، اما حالا داری عرضاً نسبت میدی به میزا. اینجا هم همینه و مثال های دیگه هم داره. تو خیلی مثال تو فلسفه میگفتن که وقتی کسی یه وجودی رو داره نگاه میکنه، حقیقتاً چیه داره میبینه؟ عکس داخل ذهنشو داره میبینه. یعنی ابتداعاً علم من از این جلسه رو دارم میگم، وقتی این جلسه رو میبینم علم من به چی تعلق گرفته؟ معلوم. حالا معلوم چیه؟ عرف میگه همین جلسه. نه، حقیقتاً معلوم اون صورت ما فی ذهنه. بعد اون صورت ما فی ذهن منطبق است با حقیقت خارجی. وقت میگید معلوم من، از اول میگید هم معلوم خارجی. این عرضیه، حقیقتا نسبت به خارج نمیتونی بدی، باید بیاد تو ذهن. حالا در اینجا هم همینه. جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در تعارض میفرمان تنافیه تعارض دوتا مدلوله، التعارض و تناف المدلولین. پس حقیقتا تعارض به مدلول نسبت داده میشه که همون ترجمه ایست که شما از روایت میکنید و میگید که مثلا نماز جمعه گفتس واجبه، اون روایت میگه حرامه. اون مدلول ها با هم جمع نمیشه که نماز جمعه را بگن واجبه هم حرام، اما بعد نسبت میدید به روایت و میگید روایت ها با هم تعارض داره. این هم یه نکته ای سر جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه. خب این بحثا رو کردیم، رسیدیم به این که در توفیق عرفی تعارضی نیست. در توفیق عرفی هم سه حالت داشت. گاهی ما تصرفی احد دلیلن بالخصوص میکردیم، گاهی در هر دو تصرف میکردیم، گاهی فی احد همای غیر معین تصرف میکنیم. سه حالته. اون یک و دوش خیلی مهمه. اولیش میگیم فی عهد ما، یه معین تصرف میکنه، گفتیم مثل تنافیه ادله اولیه و ادله ثانویه. اگر روایت تو دلیل اولی میگه که وضو بگیر، تو دلیل ثانوی میگه هرگاه مریض میشوی تیمم بکن. اینا مجتهد این دوتا روایت ها تعارض نمیدونه دا که بخواد اعمال مرجحات بکنه بلد این درسته یا اون درسته، بلکه چکار میکنه؟ تصرف میکنه تو دلیل اولی، نه تو دلیل دومی. دومی حاکمه بر اینه، دلیل اولی رو تصرف میکنه، میگه همه جا وضو نگیر، هر جا مریض میشی، هر جا عسر و حرج، هر جا نم آب نیست، اونا مقدمه و دلیل اولی رو نباید عمل بکنی. لذا هر دوشو میگیم از امام صادر شده، هر دوشو میگیم حکم پروردگاره، هم باید وضو بگیری هر جایی که عسر و حرج نیست، هم باید وضو نگیری هر جا عسر و حرج، هر دوشو عمل میکنی. دو جاست، این که تعارضی نیست. لذا تعارض کجاست؟ اون که گفتیم، اون که صلات و جمعه واجبه، اون که حرامه، اونه مسجل روشیه میذاره منه دیگه، یکی از اینا کذبه. یا مثلا اونجایی که ما تصرف در هر دو میکردیم، مثال مکاسب رو گفتیم که میگو ثمن العذرت سختون، یه روایت دیگه داره لا بأس به بیع العذرت. اینا نباید بگیم یکی از اینا کذبه، هر دوش صحیحه، ولیکن با تصرف در هر دو بگم اون که میگه ثمن العذرت سختون عذره یه نجس رو داره میگه، نه همه ی عذره ها، یعنی یه تصرف میکنیم و نصفش رو میگه، این میشه تصرف. دومی میگه لا بأس به بیع العذره، باز اونم تصرف میکنم، میگم عذره یه طاهره، مثلا پرنده ها و نمیدونم مرغ و خروس اینا، اون عذرش اون دیگه اشکال نداره. پس اونم تصرف میکنیم، میگیم همه ی عذره رو نمیگه لا بأس، نصفش رو میگه. ببینید طوری تصرف تو هر دو میکنه. این جایی که قابل جمع است، حالا یا به نحوه تصرفی عهد امای معین یا در هر دو، اوف اینا رو اصلا تعارض نمیدونه، این بس واضحه. اما خب در این حال که واضحه باید به زبان جاری بکنیم، نگیم اینا رو میدانیم. حالا میرسیم به این نکته، این بحثی که امروز باید مطرح کنیم و یکی دو هفته پیش من اشاره کردم که نظر شیخ آینده خواهیم خون، الان رسیدیم بهش، که امارات نسبت به اصول تقدمش به چه نحوی است. از جمله استصحاب، حالا تو اصولی استصحاب این از بحث یا تو خارج میشیم، چون الان بحث ما تو مقصد هشتم تعارض دلیلینه، یعنی دوتا اماره. اما کلامی رو از شیخ نقل میکنن که اگه اماره داشتیم و کنارش هم روایت عذرخواهم کنارش استصحاب بود و اینا خلاف هم بود، خب ما قبلا بحثی کردیم که اماره چیه؟ ورود داره. اینجا شیخ عبارتش اینه که حکومت داره. من برای اینکه زیاد نگران نشید، دو هفته پیشم گفتم یا نگران نشید، اینا نسبت به شیخ ندیم، اینو همون وقتم جوابشو دادم، اما امروز دیگه حالا کامل میخوام بگیم. کاملش اینه، بله جناب شیخ گفتن حکم، حالا من عبارتشونو میخونم. بعد آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه اومدن ایراد گرفتن به شیخ، گفتن چرا میگید حکومت؟ اگه حکومت داشت باید نظارت داشته باشه. بحث حکومت نظارت دیگه، معیار حکومت اینه، آیا نظارت است؟ قطعا نظارت نیست. ایراد گرفتن. ما میریم کلام شیخ رو ببینیم، شیخی که خودشون مبدع کلام بحث ورود و حکومت هست، خودشون ساختن این رو، آیا همچین اشتباهی میکنن؟ هم گن تقدم اماره بر استثار و میگفتن ورود، گفتن حکومت. آیا این اشتباره کردن یا نه؟ جواب اینه که این مربوط به حکومت اصطلاحی نیست، حکومت لغوی رو گفتن. لذا ما ایراد با آخون میگیریم، میگیم جناب آخون چرا ایراد گرفتید به شیخ؟ شیخ درست دارن میگن. بحث حکومتی که گفتن حکومت اصطلاحی، اگه گفته بودن ایراد شما وارد بود که اماره حاکم است بر استثار به نحو نظارت. خوش هم ایراد بگیریم، ما هم ایراد میگیریم، بگم نخه حاکم نیست و وروده. و معیارش هم گفتیم ورود رافع موضوع است، حکومت نظارته. اما وقتی که نگاه میکنیم به عبارت شیخ میبینیم ایشون حکومت رو به نحوه لغوی گفتن و حاکم است خودشون هم معنا کرد. اتفاقا تو عبارتشون هم هست حاکم است، یعنی چه؟ یعنی دلیل جلوتر از اونه. دارن توضیح میدن، حالا تعبیره ایشون میگن یعنی از زیر این اصل خارج میشه و عمل باید به این بکنه. این حاکم است و محکم، از لغوی گفتن این جلوتره، نه حاکم اصطلاحی. حالا اجازه بدید این جمع همه اینا رو من تون گفتم که ذهنتون داربسته، ذهنتون الان آماده شد که ما اول میخوایم کلام شیخ رو بگیم، بعد ایراد آخوند رو بگیم. در ضمن بدانیم شیخ همچین حرفی نزدن، حکومت اصطلاحی رو نگفتن، حکومت لغویه، بنابراین هیچ ایرادی به شیخ نیست. و توضیح هم میدم لابلای صحبت هم، حالا ممکنه دور عزیزی بحث ورود و حکومت هفته گذشتمون نبوده، دور امروز میگه چیه این بحث. عرض شود که کلام شیخ اینه که ان وجه تقدیم الامارات هی حکومتها علی ادلتها. ادلتها یعنی ادله اصول. ایرادی که آخوند گرفتن چیه؟ و فیه انها لیست ناظرتن ناظرتن الى ادلت الاصول. اینم ایراد آخونده، خیلی مختصر یعنی اگه بخواد حکومت داشته باشه باید ناظر باشه، و ناظر یعنی اون وقت که دارد میگه ناظر به یه دلیل دیگه است تا از کز بودن در بیاد. ما اینطوری حرف میزدیم، گفتیم اگه ناظر نباشه اصلا این دلیل دروغه. ما میگه لا شکل کسی رو شک، اصلا کذبه، کسی رو شک نمیتونه بگه شک نداره. اما وقتی ناظر شد به یه دلیل دیگه صادقه. ناظر به کنون دلیله؟ میگه اون قبلا گفتم فبن علال اکثر، یه قانون بهت گفتم، اما اینو دارم خارجش میکنم. یا مثلا فرض کنید میگید که، حالا مثال های عامیانش هم بگم که فقط توی مثال ذهنتون جمع نشه، مثلا گفتید اکمل علما، بعد یادم متقی بی سواد رو میگه انه عالم، متقیش میگه انه عالم، این ناظر هست یا نیست؟ دقت کنید انه عالم، اگه ناظر نگید اون کذبه، این عالم که نیست که، میدونه دم عالم نیست. پس چرا میگه انه عالم؟ این ناظر به یه دلیل دیگه است. میگه اون که من گفتم علما، علما ستان، حالا این یکی هم اضافه کن صد یکی میشه، ناظره به اونه. اگه اون نبود هم تو یه آدم بی سواده بگیم انه عالمان، خب دروغه. یا بالعکس گفته است لا تو که مل فساق، یه قانون کلی گفته، بعد یه آدم فاسقی که انواع فسق را انجام میده اما یه کار خوب داره، مثلا فرض کنی سخیه است، روی سخاوتی داره، داشت منشه هم تو انفاق، بگه چی؟ بگو فاسقان، بگه انه لیس به فاسقه، ببینید اینا رو میگن حکومت، که اگر خودشو به تنهایی نگاه کنی اصلا کذبه، اما وقتی ناظر به یه دلیل دیگه شد درسته، ناظر به اونه، با اون دلیل نگاه بکن که گفت فساقا اکرام نکن، با اون دلیل داره میگه اینا فاسقش ندون، همه فساقا اکرام نمی کنه، اینا فاسقش ندون به خاطر روحی سخاوتش. برای این مثال های عامیانه من دارم میذارم که بینید چی. حالا بیام تو بحث خود ما، حکومت اگه بخواد روایت که میگه مثلا فلان چیز، من حالا مثال دیگه حالا باید بزنیم، شرب توتون مثلا، فرض کنید مثالی که میزنیم عادلی اومد روایت ها خبر میداد از امام صادق علیه السلام، حالا نیست همچین چیزی، هم میگم فرض کنید روایت داریم که میگه شرب توتون حرام است. خب وقتی میگه شرب توتون حرامه، آیا این ناظر به اصل، اصل چیه؟ حلیته. اگه ما شک کردیم اصل عملی میگه حلال. آیا اون وقت که داره رابی زراره میگه که شرب توتون امام گفتن حرامه، ناظر به اونه؟ جواب اینه که نه، کاری به ما اصل نداره که. یعنی خود روایت صحیحه، کذب که نیست که. امام دارد میگه شرب توتون حکمش حرمت، در حالی که ناظر نیست، اما یه نظارت دیگه هم داره. این مرزش رو دقت بکنید که بعد از جلسه میرید بیرون یا یه چه دیگه تو ذهنتون نیاد. همین روایت رو خوب دقت، مثال دقیقی است. روایت میگه شرب توتون حرام، اصل عملی هم با استثناء با هر چی میگه چیه؟ حلال و پاک، اشکال نداره، بشین انجام بده. اول میگیم نظارت ندارد به خاطر اینکه روایت خودش که صادر میشه صدورش درسته، صحیحه، کذب نیست، کاری هم به اصل نداره، این داره حکم خدا رو یاد من و شما میده، میگه حرام. اما میتونید هم نظارت براش درست بکنید. چطوری؟ میگید که اون وقت که گفت شرب توتون حرام است، به دلالت التزامی میگوید غیر حرام احکام دیگر رو بگذار کنار. این دلالت التزامی شه، نه مطابقی و تزمانی. وقتی میگه حرام است یعنی مکروه نیست، دلالت التزامیش مباح نیست، مکروه نیست، نه حلال نیست، همه اینا میگه بگونه. این دلالت التزامیش داره چکار میکنه؟ نظارت میکند به اصل. ببینید پس اینجا نظارت شد. جواب اینه که ما این نظارتی که میگیم این منظورمون نیست، قبول داریم این نظارت هست، اما منظور از نظارت این نبود، نظارت نظارت مستقیم بود، نه با دلالت التزامی. نظارت مستقیم همین بود که نشانه خوبی داره، که اگه نظارت نباشه کذبه. روایتی که میگه شرب توتون حرامه کذب نیست. همتون میگه شما احکام دیگه رو بگذار کنار. نشانه دیگه، قرینه دیگه اینه که اگه خواستی بگی که این روایت ناظره، من مقابلش رو میگم، میگم خب اصلا ناظره به اینه، اصل بگه نمیگه حلاله. وقتی میگه از حلاله یعنی چه؟ یعنی به دلالت التزامی میگه بگو حرام نیست، مکروه نیست، دلالت واجب نیست. اگه به دلالت التزامی خواستید بگید از دو طرفه، اما منظور ما تو نظارت این نیست، دلالت التزامی نیست. اینو واضح بیان بکنی، یه مقدار توضیح باید بدیم اینجا تو اصول تا این بحث واضح بشه. حالا که واضح شد در بحث نظارت، آیا وقتی امام میگن شرب توتون حرامه ناظر بودست به اصل؟ میگیم نه، بلکه خود روایت ساده میشه، صحیح هم است. در حالی که اگه نظارت داشت باید بگید که بدون نظارت نمیتونی معنا کنی روایت رو، کذبه. حالا میگیم اینطور نیست، من بحثم تمام نشده. اینجا جناب شیخ چی فرمودن؟ فهمدن امارات حاکمه. حالا عبارتشون رو ببینیم چی میگن. عبارت من میخونم ببینید آیا حکومتی که ایشون میگن آیا همون حکومت اصطلاحیه که یعنی باید نظارت داشته باشه، که اگه این باشه ایراد آخون وارده. عبارتشون اینه: ان معدل اصل، ما مثال همین شغل توتون رو زدیم، معدای اصل چیه؟ میگه مباهه. فرمان ان معدل اصل ان کان من المجهولات شرعیه. عبارت یخته قشنگتر هم میشد بگیم معدای اصل اگه از مجهولات شرعیست، اگه میگفتن موضوع اصل این قشنگتر بود. موضوع اصل چیه؟ مجهول شرعیست. یعنی من وقتی نمیدونم شرب توتون حلال است یا حرام، اینجا معدای اصل است، میرم سراغ اصل یا اصل برات جاری میکنم و میگم حلاله، یا اگه سابقا حلال بوده صحبت تو دین اسلام شک دارم استصحاب میکنم. بالاخره معدای اصل اگر از مجهولات شرعیه هست کل استصحابه و نحوهی، مثال دیگه تصریح میکنم معدای اصل یکیش استصحابی که نحوه استصحاب. اینجا می فهمان کان ذالک دلیل حاکمن علال اصل، یه عبارت شعره. اون دلیل روایتی که میگه شروطتون حرامه، روایت حاکم بر اصل است. باید میگفتن ورود، گفتن حاکم. حالا حاکم منظورشون اگه حاکم اصطلاحی بود باید ورود میگفتن که رافع موضوعشه. چرا رافع موضوع است؟ ما از خارج میدونیم که روایت ما را از مجهول شرعی در میاره. چون خود شما داری میگی موضوع اصل چیه؟ مجهول شرعی. هر جا نمیدانی حکما اصل جاری کن. خب معدای اماره میاد شما را جهل در میاره، میگه شما عالم هستی به حرمتش، دیگه حق نداره اصل عمل کنی. اینا دارن میگن، میگن حاکم است یعنی مقدم است دلیل بر اصل. اینو میخواستن میگن لفظ حاکم رو گفتن، اما خوشبختانه خودشون توضیح دادن. اگه تا اینجا بود دیگه هیچی نبود، احتمال میدادیم شیخ اشتباه کردن کلمه ورود و حکومت رو جا به جا گفتن، یا چاپخونه اشتباه چاپ کرده، نمیدونم اونایی که مینوشتن من چی میدونم. اما الان شیخ میگن حاکم است نه حکومت اصطلاحی که شما فوری نظارت بیاد تو ذهنتو، بعدا میگه هماره که ناظر نیست. الان آخوند کفایه همین کارو کرده. خودشون میفرمان کان ذالک دلیل حاکمن علی الاصل به معنا انهو یحکم علیه، یحکم علی یعنی یحکم علی دلیل، همون اماره، یحکم علی به خروج موردهی ان مجرى الاصل. این دیگه خیلی واضح است، اما در حالی که خیلی واضح است برای آخون مبهمه. خود شیخ دارن می فرمان به این معناست، این که میگم حاکم است یعنی این مورد مثلا شرب توتون، این موضوع به خاطر اماری که اومد از مجرای از خارجه و دیگه اصل روش جاری نکن. چرا جاری نکن اصلا؟ چون مجهول شرعی نیست، اماره شما رو جهل در بود عالمتون کرد. این کلام به معنایی که میگن خودشون معنا میکنن حکومتون، میگن حاکم است به این معنا که اینجا حق نداری اصل جاری کنی. این کلام شیخ. با توجه به این کلام شیخ که الان خوندیم، میگیم مراد شیخ از حکومت معنای لغوی است، و معنای لغوی یعنی حکم بکن به این و اون یکی که اصل سو خارجش کن، به اون عمل نکن. دیگه خیلی واضح دارن اینو بیان میکنن. اما معنای کلام شیخ حکومت اصلاحی نیست. حکومت اصلاحی حتما باید حاکم ناظره به دلیل محکوم باشه و اینجا نظارت نیست. توضیح هم دادیم که نظارت نیست یعنی چه؟ چون یه نظارت دیگه گفتیم هست، به دلالت التزام نظارت هست، اما اون فایده نداره. نظارت که ما تو حاکم میگیم باید نظارت مستقیم باشه، به طوری که بدون محکوم نتونی دلیل حاکم رو معنا کنی، صادقانه نمیتونی معنا کنی. در همه ی حرفا رو زدیم. حالا جناب آخون چکای کردن؟ کلام شیخو گرفتن، بعدم ایراد گرفتن، گفتن کجا دلیل حاکم بر اصل نظارت که نداره که. اینم فرمایش جناب آخون. بفرمایید شما سوالتون. خلاف نظر خودشونه که، یعنی خود شیخ ها میگن حکومت ورود دوتا چیزه، یکی که نیست که، دوتا چیز هست. دوتا چیز بودنش هم تو بحث حقیقت و ادعا نیست، دوتا چیز بودن تو نظارت و عدم نظارته. هر جا نظارت بود میشد حاکم، اگه نظارت نبود و موضوع دلیل دوم ور میداره میشد ورود. ورود مثل همین ادله اولیه و اصول عملیه. همین مثال که الان ما زدیم، روایت که شعب توتان حرام، اصل عملی میگه حلال، ما حق نداریم اصل عملی عمل کنیم، چون اصل در جاییست که شک دارید مجهول شرعی داشته باشید، روایت شما رو جهل درمید. کلام شیخ الان سریع در اینه که این وروده. و اگه اماره خاص حاکم باشه حتما باید نظارتشو بیارید. نظارت هم به این معنی نظارت مستقیم، یخ را فراک اینو نکنی بگه نظارت دلت التزامی، نظارت مستقیم ما میخواییم. نظارت مستقیم هم معناش اینه که بدون نظارت دلیل حاکم کذبه. مثال لاشکه رو زدیم دیگه، لاشکه لکثیر شک، اگه نظارت باشه درسته، اگه نظارت نباشه هم تو بگه این روایت حاکمی شدم یه دروغه. یا اون مثال های عرفی که خودم زدم که مثلا یه آدم فاسقه بگه این عادله، باشه میگه این کذبه. اما اگه ناظر بود به یه دلیل دیگه، وقت نه دیگه کذب نیست. برای این بحث رو دیگه فکر میکنم تا اینجا ما رهاش بکنیم. یک اشتباهی شده، بالاخره جناب شیخ رو ما اینجا ازشون دفاع کردیم. خب بحثای دیگه هم داشتیم که تعارض در وقتی که قرینه داریم که باید تصرف بکنیم فی عهد دلیله، اینجا اصلا تعارضی وجود نداره. ما از مثالهای دیگه که نگفتیم قبلا، الان میخوایم یه موردهای دیگه رو بگیم که اینم باب تعارض نیست. یکی از مواردی که تعارض نیست اینه که دوتا دلیل داریم، یکی ظاهره یکی نسه. علما چکار میکنن؟ میگن اینا تعارض داره؟ کسی اینو نمیگه، بلکه همه میگوین عمل به نس بکن و ظاهر، ولو ظهور حجته، اما اینجا ظهورش حجت نیست چون خلاف نسه. ظهور بذار کنار، مثال قرآنیش، حالا مثال های کلامی باید بریم تو علم کلامی، مثالی داشتیم اونجا میگه و جا عرب بکه و ملک و صفن صفا، این زهود داره در اینکه خدا جسم پا داره را میره، این ظهوره. اما ما نس داریم که خدای متعال لطیف است. عقل ما میگه امکان رؤیت لطیف رو نداری، وقت چشم من روز قیامت قوی تر نمیشه که این چشم همینه، همین چه اینجا دارم اونجا هم با چشم دارم. غیر از اونایی که کور دلن که اونجا کور محشور میشن، و قرآن میگه ولی جسم ما با همین شرایط که اینجا داریم، حتی انموله انسان که تو سوره قیامت خیلی جالبه میگه ما این نوک انگشت هم چکار میکنیم؟ همونو خلق میکنیم. لا اصن به یوم القیامه ولا اصن به نفس لمحه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. قدیم تو تفسیر نمیدونستن یعنی چه نسوی بنانه، همون بنانش هم ما میکنیم. امروز فهمدنی انگوش نگاری ها مالی چیه؟ میگه انگوش خطوط دستان با همه افراد دیگه فرق میکن. امروز آیه قرآن رو دارم میگن یه معجزه سین که اون زمان که هیچ کسی ناز سرش نمیشد. قیامت میگه اگه اونجا یه انگوش نگاری بکنی با انگوش نگاری دنیا، میگی کپی برابره با اصل هست. همونه، یعنی همین خدا دوباره خلق میکنه. قدرت الهی، ما فقط باید بگیم الله اکبر. خدایا ما تسلیم هستیم، تسلیم قدرت تو، تسلیم حکمت تو هست. خب حالا عرضم اینه، اگه ما نس داریم، دلیل عقلی داریم که خدا دیده نمیشه، این مقدمه بر ظهوره. ظهور رو نباید عمل بکنه. خب یکی دیگه هم داریم، یا آیه دیگه هم داریم، الی ربها ناظره. اونم اهل تصنمش تمسک میکنن و میگن روز قیامت الی ربها ناظره، از میگن قیامت خدا رو میبینه ناظره با تازه آقا. نه، قطعا ما میدونیم آیه شریفه معناش نیست، بلکه به مقام حقیقی خدا رو نگاه میکنه، یعنی اونجا دیگه با تمام وجود خدا رو باور میکنه، نه فقط قیامت. اینم اضافه ما میکنم، میگم انسانه که خدا رو قبول ندارن از وقت مردن مواجه میشن با حقایق، اما دیگه کارم از کار گذشته. میده ملک الموتی هست و سوال و جوابی و چیزایی که باور نمیکرد تو دنیا از زمان مردن همه چیو میفهم. اما خب دیگه چه فایده ای؟ اینه که میگه در ناس و نیام فیضا ما تو انتبهو، با مردن بیدار میشه. اما چه بیدار شدنی؟ خب الان داریم عرض میکنیم اگه دو تا دلیل داریم، یکی ظاهری یکی نس، این با هم تعارض نداره، اولی به نس میکنیم. دو، اگه دو تا دلیل داریم، یکی ظاهر است یکی ازهره، ازهر عمل میکنیم. مثالش هم همون عام و خاص رو میخواد بزنید، خودتون بگید، بگید دوتا دلیل داریم، یا عام یا خاص. روایت میگه خاصا تو مورد افراد خودش از هر از عام است نسبت به هم افراد خاص. اگه نسبت به هم بخواد بسنجه این از هره، اگه ممکنه بالاترش هم بگید، بگید اصلا این نس. تو مطلق و مقید هم همینطور. خب با توجه به اینا میخوایم یه سری موارد رو خارج کنیم از بحث تعارض ادله و بیام سراغ اونجایی که عام و خاص نیست، شاید مطلق و مقید نیست، نمیدونم دلیل عقلی قطعی برخلاف نداریم و و و همه اینا رو بذارید کنار. نتیجه میموند اونجای تعارض است که ابناء محاوره متحیر میمانند در عمل کردن به ایه ما. هر جا ابنای محاور متحیر نمیمانند و تصرف میکنند فی کلیه ما او فی اهدمای معین او فی اهدمای غیر معین، اینا اصلا جز تعارض نیست. این بحث تا اینجا داشته باشید. بحث بعدی ما یه بحث زیبایی است. آخوند میگن وقتی که ما بتونیم تو دلالت تصرف بکنیم، نوبت به سند نمیرسه. ما اینو نمیتونیم بپذیریم. اول کلام ایشون رو دقت بکنید، زود رد نکنید کلامش. کلام ایشون خیلی کلام قویی هست، اما ما هم یه ایرادی داریم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.